ساعت 11 ایران خبرها از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران میگوید به چارچوب توافق جامع نزدیک شدند. حسن روحانی وارد استان گلستان شد. وزیر اقتصاد ایران میگوید بازار ارز و سرمایه دوباره به ثبات میرسد. درود شنوندگان ارجمند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید طرفین مذاکرات هسته‌ای به چارچوب توافق جامع بسیار نزدیک شدند، اما برای نوشتن جزئیات توافق نیاز به تمدید زمان داشتند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف صبح امروز در همایش سالانه انجمن علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 یکی از مهمترین مسائل روابط بین الملل پس از جنگ سرد است. وزیر امور خارجه ایران حضور همزمان 3 مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در جریان مذاکرات را یکی از دلایل اهمیت این مذاکرات خواند و گفت که تمامی طرف‌های درگیر مذاکره در حال حاضر اذعان دارند که تنها راه حل موجود و ممکن مذاکره است. حسن روحانی رئیس جمهوری صبح امروز همراه هیئتی از وزرای کابینه‌اش وارد استان گلستان شد و مورد استقبال استاندار قرار گرفت. به گزارش ایرنا، حسن روحانی در این سفر همراه رؤسای جمهوری ترکمنستان و قزاقستان در منطقه مرزی اینچبورون پروژه خط آهن ایران، ترکمنستان و قزاقستان را افتتاح می‌کند. همچنین ایجاد منطقه ویژه گردشگری در جزیره آشوراده، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی اترک و گازرسانی به برخی روستاها و مناطق دورافتاده در استان گلستان از جمله برنامه‌های دیگر حسن روحانی در این سفر گزارش شده است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه گفت که تغییر بنیادینی در بازار ارز و سرمایه ایران رخ نداده و دولت انتظار دارد که بازار ارز دوباره به ثبات برسد. به گزارش ایرنا وزیر اقتصاد از مردم خواسته تا رفتارهای هیجانی نشان ندهند، چرا که با به ثبات رسید مجدد بازار کسانی که در شرایط فعلی ارز گران خریدند زیان خواهند کرد. در روزهای گذشته بازار ارز ایران روندی صعودی داشته است. در اولین روزهای هفته قبل ارزش دلار در بازار تهران 3270 تومان بود و این قیمت با صعودی ناگهانی روز یکشنبه به 3500 تومان رسید. وزیر اقتصاد ایران این تحولات را روانی خوانده و گفته است که در شرایط اقتصادی ایران تغییری ایجاد نشده و بازار مجدداً آرام خواهد شد. در آستانه آغاز فصل سرما، یک نهاد سازمان ملل مجبور شد کمک‌های غذایی به تعدادی از آوارگان سوری را به حال تعلیق درآورد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می‌گوید به دلیل کمبود منابع مالی، این سازمان مجبور است که کمک رسانی خود را اولویت بندی کند و با توجه به فصل سرما، این کمک‌ها در درجه اول در اختیار افرادی قرار خواهند گرفت که ساکن مناطق کوهستانی و ارتفاعات سرد سیرند. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
برنامه جهانی خاروبار روز دوشنبه 10 آذر ماه اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه کمک غذایی به 1,700,000 پناهنده سوری را در اردن، لبنان، ترکیه، عراق و مصر متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز از ژنو، این نهاد سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت بدون کمک‌های برنامه جهانی خاروبار بسیاری از خانواده‌ها گرسنه می‌مانند. برنامه جهانی خاروبار برای ادامه حمایت از پناهجویان سوری در ماه دسامبر به 64 میلیون دلار نیاز دارد. الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان غیردولتی همیاران حقوق بشر ساکن نیویورک، در مورد اینکه این وضعیت چگونه رخ داده و آیا قابل حل هست، به رادیو فردا میگوید:
کشورهایی که باید سهمیه خودشون رو بدن، چون این سازمان ها در اساس پولی که دولت ها میدن اداره میشن. نه تنها سازمان خاربار جهانی، کمیساریای عالی پناهندگان، کمیساریای حقوق بشر، اینها با بحران کمبود بودجه طرف هستند. متاسفانه کشورهای منطقه که الان میزبان این پناهندگان سوری هستند، از عراق بگیرین ترکیه، اردن، لبنان و مصر، اینها بحران های داخلی دارند و کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا، کشورهای ثروتمند غرب، کانادا، اینها وظیفه دارند. این بحران بحرانی هستش که الان بیشتر بی‌ثباتی رو به منطقه میاره. کشورهای غنی و ثروتمند غرب حاضر نیستن که بار این مسئله رو به دوش بکشن و تعهدات خودشون رو پرداخت بکنن به نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد.
تعلیق کمک‌های غذایی به پناهجویان همزمان با شروع چهارمین زمستان سرد و زندگی در شرایط دشواری است که این خانواده‌ها با شروع جنگ داخلی سوریه در مارس سال 2011 با آن روبرو شده‌اند. آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در بیانیه‌ای گفت: قطع کمک‌ها در وضعیتی بدتر از این نمی‌توانست پیش بیاید. پیامد توقف کمک‌های سازمان ملل ممکن است به ویژه در لبنان بدتر از سایر کشورها باشد. بیش از 1,100,000 آواره سوری که برابر با 1/4 جمعیت ثابت لبنان است، در 1,700 شهر و روستا در نواحی مختلف این کشور پراکنده هستند. اما برنامه ریزی مسائل بنیادین همچون تأمین کمک های غذایی به آوارگان در سازمان ملل چه سازوکاری دارد؟ سلسله مراتب آن چگونه است و چگونه می شود جلوه بروز چنین وقایعی را در آینده گرفت؟ الهه هیکس:
بودجه سازمان ملل سهمیه کشورهای عضو است و این سهمیه بر اساس جمعیت و میزان ثروت اون کشورها تعیین شده. این بحران بحرانیه که از سال 2011 دقیقاً 3 سال پیش شروع شده و هیچ کس فکر نمی‌کرد که مسئله پناهندگان سوری 3,200,000 نفر خارج از کشور سوریه و 7,000,000 در داخل آواره باشن. همه امیدوار بودن که به جنگ خاتمه داده بشه. این مسائل نیست که از پیش شما و برنامه بودجه خاصی، یک بودجه های اضطراری هستش. تمام این نهادهای سازمان ملل مستقل هستن از سازمان ملل متحد و این بودجه ها رو تهیه میکنن و کارکنانشون، کارمندانشون در سطح تمام این مناطق و کشورها کار میکنن، حضور دارن و این بودجه رو ارائه میدن. و اون وظیفه این دولت هایی که عضو سازمان ملل هست که جوابگو و پاسخگوی نیازهای این نهادها باشه.
برنامه جهانی خاروبار وابسته به سازمان ملل متحد افزوده است که در ماه ژانویه نیز ممکن است مجبور شود تدابیر مشابهی را در مورد آوارگان سوری در خود این کشور اجرا کند. دست کم 7,600,000 سوری در داخل سوریه بی خانمان شدند. از سوی دیگر ناظران و خبرگزاری ها می گویند نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تا 30 حمله هوایی در رقه، شهر و استان شمالی سوریه، یکی از مراکز اصلی حضور نیروهای حکومت اسلامی و پایتخت خودخوانده این گروه علیه شبه نظامیان اسلامگرا انجام دادند. در همین حال ناظران حقوق بشر سوریه میگویند نیروهای داعش در شهر شمالی کوبانی، جایی که صحنه نبردها میان آنها و مدافعان کرد شهر است، طی 2 روز گذشته 10 کشته دادند.
تعلیق کمک‌های غذایی سازمان ملل به بخش بزرگی از آوارگان سوری، حدود 1,700,000 تن در استانه فصل سرما و به دلیل کمبود منابع مالی. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. ادامه خبرها. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن علی امیری قائم مقام وزارت کشور روز دوشنبه گفت که کمیسیون ماده 10 احزاب با صدور مجوز برای حزب ندای ایرانیان موافقت کرده است. ایرنا در گزارش خود در توصیف حزب ندای ایرانیان آن را یک تشکل سیاسی اصلاح طلب معرفی کرده و گفته است که صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل از جمله اعضای این حزب است. حزب ندای ایرانیان که در نخستین بیانیه خود بر اصلاح طلبی و دوری از تندروی تاکید کرده، در مرداد ماه سال 1391 از وزارت کشور درخواست مجوز کرده بود. ساعت 11:10 ایران می رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می کند. آرش حسن نیا از رادیو فردا این بار به ملاقات سهیل عربی، عکاس و کاربر شبکه‌های اجتماعی اینترنت می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 92 ماموران واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مراجعه به منزل مسکونیش او و همسرش را بازداشت کردند. همسرش پس از تحمل چند ساعت بازداشت آزاد شد و نزد فرزند 5 سالهشان بازگشت. اما سهیل عربی 2 ماه را در سلولهای انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین تحت بازجویی بود. پس از دوره بازداشت اولیه، آقای عربی با چند پرونده که در شعب مختلف دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری استان برای او گشوده شده بود، به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. عمده اتهامات درج شده در پرونده سهیل عربی از فعالیت‌های او در فضای اینترنتی به ویژه صفحات فیسبوکی او در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک ناشی می‌شد. او علاوه بر صفحه شخصی خود، چند صفحه عمومی دیگر در فیسبوک را مدیریت می‌کرد که مطالب همین صفحات برای او پرونده‌های اتهاماتی چندگانه‌ای را رقم زدند. در اسفند ماه سال 92 این زندانی سیاسی و عقیدتی برای دفاع از خود در برابر اتهامات چندگانه‌ای که در چند پرونده و چند شعبه مختلف دادگاه بررسی می‌شد، در این دادگاه‌ها حاضر شد. یکی از پرونده‌های این فعال اینترنتی با اتهام سب و نبی و توهین به پیامبر اسلام به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی ارسال شد که در نهایت این شعبه از دادگاه کیفری در شهریور ماه سال 93 برای آقای عربی حکم اعدام صادر کرد. گفته می شود مطالب منتشر شده در صفحه فیسبوکی به نام فیسبوک دین فشارکی و صفحه نسلی که دیگر نمی خواهد نسل سوخته باشد، باعث شده تا حکم اعدام برای آقای عربی رقم بخورد. در این صفحات مطالبی انتقادی در قالب طنز در ارتباط با موضوعات دین اسلام، سیاست و شرایط روز جامعه ایران طرح و منتشر می شد. پرونده اتهامی دیگر سهیل عربی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهاماتی چون توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به رئیس جمهوری ایران و همچنین تبلیغ علیه نظام تشکیل و بررسی شد و او در نهایت به تحمل 3 سال حبس تعزیری از بابت این پرونده و اتهامات محکوم شد. این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده است. اما پرونده دیگری که برای سهیل عربی تشکیل شده، اتهاماتی همچون توهین به صدرالدین شریعتی، ریاست پیشین دانشگاه علامه طباطبایی و توهین به غلامعلی حداد‌عادل، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی را در بر می‌گیرد که آقای عربی از بابت این اتهامات و این پرونده به پرداخت 500 هزار تومان جزای نقدی و همچنین تحمل 30 ضرب شلاق محکوم شده است. وکلای این فعال اینترنتی نسبت به حکم اعدام و این حکم اخیر درخواست تجدید نظرخواهی داده اند و آقای عربی در حالی که سرنوشت حکم اعدام صادره در مرحله تجدید نظرخواهی را انتظار می کشد، دوره محکومیت 3 سال زندان از پرونده اتهامی دیگر خود را تحمل می کند. سهیل عربی دوره زندان خود را در بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی در این زندان است می گذراند.
دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید. همچنین می توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-50. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.